بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب صوتی پسرک صلاح الدین، زندگی نامه طلبه مدافع حرم شهید محمد هادی روزهانی. روایت 46، پرواز. شکست های پی در پی باعث شده بود که توان نظامی داعش کم بشه. اونها در چنین مواقعی به سراغ نیروهای انتحاری رفته و یا اینکه خود رو در میان زنان و کودکان مخفی میکنن. اون روز هم نیروهای مردمی بلافاصله با خودروهای مختلف به سوی مناطق درگیری اعزام شده و با پشتیبانی سلاح‌های سنگین مشغول پیشروی و پاسداری مناطق مختلف بودن. نزدیک ظهر روز یکشنبه 26 بهمن 1393 بود که هادی به همراه دیگر دوستان و فرماندهان عملیاتی پس از ساعتی جنگ و گریز به روستای مکیشفیه در 20 کیلومتری سامرا وارد شدند. ساختمان کوچکی وجود داشت که 20 نفر از نیروهای عراقی به همراه هادی به داخل اون رفته تا هم استراحت کنند و هم برای ادامه کار تصمیم بگیرند. برای نیرو نیز در اطراف روستا حالت تدافعی داشته و شرایط دشمن رو تحت نظر داشتند. درگیری ها نیز به طور پراکنده ادامه داشت. هنوز چند دقیقه نگذشت که یک بولدوزر از سمت بیرون روستا به سمت سنگرهای نیروهای مردمی حرکت کرد. بدنه این بولدوزر با ورقهای آهن پوشیده شده و حالت ضد گلوله پیدا کرده بود. به محض اینکه از اولین سنگر عبور کرد، نیروها فریاد زدند: انتحاری، انتحاری، مواظب باشید. درست حد زده بودند. این خودرو برای عملیات انتحاری آماده شده بود. چند نفر از نیروهای مردمی با شلیک آبیتی قصد انفجار بولوزر رو داشتن. برخی میخواستن راننده رو بزنن، اما هیچ کدوم ممکن نشد. حتی گلوله آبیتی روی بدنه اون اثر نداشت. یکی از رزمنده ها که مجروح شده و در مسیر بولوزر قرار داشت میگه: این خودرو به سمت ما اومد و ما از مسیرش فاصله گرفتیم. بلافاصله فهمیدیم که این یه بولدوزر انتحاریه. هر چی تیراندازی کردیم بیفایده بود. فاصله ما با هادی ذوالفقاری و دیگر دوستان زیاد بود. یه باره حد زدیم که این خودرو به سمت اونا میره. هر چی که داد و فریاد کردیم صدامون به گوش اونا نرسید. صدای بولدوزر و گلوله‌ها مانع از رسیدن صدای ما میشد. هادی و دوستان رزمنده‌ای که در اونجا جمع شده بودند متوجه صدای ما نشدند. لحظاتی بعد صدای انفجاری اومد که زمین و زمان رو لرزوند. صدها کیلو مواد منفجره برای لحظاتی آسمان رو سیاه کرد. وقتی به سراغ اون ساختمون رفتیم با یه مخروبه کوچیک مواجه شدیم. انفجار به قدری عظیم بود که پیکرهای شهدا نیز قادر به شناسایی نبود. خبر شهادت بهترین دوستانمون رو شنیدیم. جنگ دیگه. روزی شهادت داره و روزی پیروزی. البته برای انسان مؤمن شهادت هم پیروزیه. روز بعد خبر رسید که هادی ذوالفقاری مفقود شده و پیکری از او به جا نمونده. همه ناراحت بودن. نمی‌دونستیم چه کنیم. لذا به دوستان ایرانی هادی هم خبر رسید که هادی مفقود و جسد شده. خبر به ایران رسید. برخی از دوستان گفتند از نمونه خون مادر هادی برای آزمایش دی ان ای استفاده بشه تا بلکه قسمتی از پیکر هادی مشخص بشه. نیروهای عراقی بسیار ناراحت بودند. لب خندان و چهره دوست داشتنی این طلبه رزمنده هیچگاه از ذهن ما پاک نمی‌شد. بعد از مدتی اعلام شد که با شناسایی برخی پیکرها فقط 6 نفر از جمله هادی مفقود شدن. از هادی هم فقط لاشه دوربین عکاسیش باقی مونده بود. تا اینکه خبر دادن پیکر شهیدی با چنین مشخصات از اطراف روستا کشف شد و به بغداد منتقل شده. سید کاظم که مشخصات رو شهید بلافاصله گفت احتمالاً هادیه. خودش به بغداد رفت و رو شناسایی کرد. در اصل پیکر هادی ذوالفقاری بر اثر انفجار پس شده بود. یه نفر در حال عبور از معرکه پیکر او رو میبینه و پلاک رو برای اطلاع خبر شهادت برمیداره. بدن شهید بی پلاک اونجا میمونه تا اینکه او رو به بغداد انتقال میدن. روایت 47 توفیق شهادت به نقل از محمد رضا ناجی. قرار بود برای تصویربرداری به هادی و دوستان ملحق بشیم. روز یکشنبه نتونستم به سامرا برم. هر چقدرم با هادی تماس گرفتم، تماس برقرار نمیشد. تا اینکه فردا یکی از دوستان از سامرا برگشت. سلام کردم و گفتم چه خبر از بچه ها؟ گفت برای شیخ هادی دعا کن. ترسیدم و گفتم چرا؟ مگه زخمی شده؟ دوست من بدون مکس گفت نه، شهید شدم. همونجا شوکه شدم و نشستم. خیلی حال و روز من به هم ریخت. نمیدونستم چی بگم. اونقدر حالم خراب شد که حتی نتونستم بپرسم چطور شهید شده. برای ساعتی فقط فکر هادی بودم. یاد صحبت‌های آخرش. من شک نداشتم هادی از شهادت خودش خبر داشت. به دوستم گفتم شیخ هادی به عشقش رسید. او عاشق شهادت بود. بعد حرف از نحوه شهادت شد. او گفت که در جریان یک انفجار انتحاری در شمال سامرا پیکر هادی از بین رفته و ظاهراً چیزی از او نمونده. روز بعد دوربین هادی رو آوردند. همین که دوربین رو دیدیم همه شوکه شدیم. لنز دوربین پر از آب شده و خود دوربین هم کاملاً منهدم شده بود. با دیدن این صحنه حتی کسایی که هادی رو نمی‌شناختن فهمیدن که چه انفجار مهیبی رخ داده. از طرفی همه دوستان ما به دنبال پیکر شیخ هادی بودن. از هر کسی که در اون منبر بود و سوال میکردیم نمیدونست و میگفت تا آخرین لحظه که به یاد ما میاد هادی مشغول تهیه عکس‌فیلم بود. حتی از نودر انتحاری که به سمت روستا آمد عکس گرفت. من خیلی ناراحت بودم. یاد آخرین شبی افتادم که با هادی بودم. هادی به خودش اشاره کرد و به من گفت برادرت توی انفجار تیکه تیکه میشه. اگه چیزی پیدا کردید در نزدیکترین نقطه به حرم امام علی علیه السلام دفنش کنید. نمیدونستم برای هادی چه باید کرد. شنیدم که خانواده او هم از ایران راهی شدن تا برای مراسم او به نجف بیان. 3 روز از شهادت هادی گذشته بود. من یقین داشتم حتی شده قسمتی از پیکر هادی پیدا میشه. چون برای خودش قبر آماده کرده بود. همون روز یکی از دوستان خبر داد در فرودگاه نظامی شهر از مسنا در یک کامیون یخچالدار مخصوص حمل پیکر شهدا قرار داره. پیکر بیشتر این شهدا از سامرا آمده. در میان اونها یک جنازه وجود داره که سالمه اما گمنام. او هیچ مشخصه ای نداره، فقط در دست راست او دو انگشتر عقیقه. تا اینو گفت یک باره به یاد هادی افتادم. با سید و دیگر فرماندهان صحبت کردم. همون روز رفتم و کامیون پیکر شهدا رو دیدم. خودش بود. اولین شهید شیخ هادی بود که آرام خوابیده بود. صورتش کمی سوخته بود. اما کاملا واضح بود که هادیه. دوست صمیمی من. بالای سر هادی نشستم و زار زار گریه کردم. یاد روزی افتادم که با هم از سامرا به بغداد برمیگشتیم. هادی میگفت برای شهادت باید از خیلی چیزا گذشت. از برخی گناها فاصله گرفت. بعد به من گفت وضعیت حجاب تو بغداد چطوره؟ گفتم خوب نیست. مثل تهران. گفت باید چشم از نامحرم حفظ کرد تا توفیق شهادت رو از دست ندید. بعد کفیهش رو انداخت روی سر صورتش. تو کل مدتی که تو بغداد بودیم همینطور بود. تا اینکه از شهر خارج شدیم و راهی نجف شدیم. روایت 48 خبر شهادت به نقل از مادر و برادر شهید. سه‌شنبه بود. من به جلسه قرآنی رفته بودم. در جلسه قرآن بودم که به من زنگ زدن. پرسیدن خونه ای؟ گفتم نه. بعد گفتن برید خونه کارتون داریم. فهمیدم از دوستان هادی هستند و صحبتشون درباره هادیه. اما نگفتن چه کاری دارن. من سریع برگشتم. چند نفر از بچه های مسجد اومدند و گفتن هادی مجروح شده. من اول حرفشون رو باور کردم. گفتم حضرت ابوالفضل امام حسین علیه السلام کمک میکنم. عیبی نداره. اما رفته رفته حرف عوض شد. بعد از 2-3 ساعت همسایه ها اومدند و مادر 2 تن از شوهرهای محل من رو در آغوش گرفتند و گفتند. هادی به شهادت رسیده. در محل کار معمولا موبایل رو استفاده نمی کنن. این رو بیشتر فامیل و دوستانم می دونن. اون روز چند ساعتی توی محوطه بودم. عصر وقتی برگشتم به دفتر، گوشی خودم رو از توی کمد برداشتم. با تعجب دیدم که 17 تا تماس بی پاسخ داشتم. تماس ها از توی 1-2 تا از بچه های مسجد و دوست هادی بود. سریع زنگ زدم و گفتم، سلام چی شده؟ گفت چی؟ هادی مجروح شده. اگه میتونی سریع بیا میدان آیت الله سعیدی باهات کار داریم. گوشه بس شد. سریع با موتور حرکت کردم. توی راه کمی فکر کردم. شک نداشتم که هادی شهید شده. چون به خاطر مجروحیت 17 بار زنگ نمیزدم. در ثانی کار عجله‌ای فقط برای شهادت میتونه باشه. به محض اینکه به میدان آیت الله سعیدی رسیدم، آقا صادق و چند نفر از بچه های مسجد رو دیدم. موتور رو پارک کردم و رفتم به سمت اونها. بعد از سلام و احوال پرسی خیلی مقدمه گفتن، میخواستیم بگیم هادی شهید شده. دیگه چیزی از حرفای اونا یادم نیست. انگار همه دنیا روی سر من خراب شد. با اینکه این سالها زیاد او رو نمیدیدم، اما تازه داشتم طعم برادر بودن رو حس میکردم. یه دفعه از اونها جدا شدم و آرام آرام دور میدان قدم زدم. میخواستم به حال عادی برگردم. نیم ساعت بعد دوباره با دوستان صحبت کردیم و به مادرم خبر دادیم. روز بعد هم مقدمات سفر فراهم شد و راهی نجف شدیم. هادی در سفر آخری که داشت خیلی تلاش کرد تا مادرمون رو به نجف ببره. رفت از پدرمون رضایت نامه گرفت و گذرنامه تهیه کرد، اما سفر به نجف فراهم نشد. حالا قسمت اینطور بود که شهادت هادی ما رو به نجف برسونه. ما در مراسم تشییع و تدفین هادی حضور داشتیم. همه میگفتن که این شهید همه چیزش خواسته. از شهادت تا تشییع و تدفین و غیره. روایت 49 وصیت‌نامه. هادی با اینکه 3 ماه در مناطق مختلف عملیاتی حضور داشت، اما فقط 1 هفته قبل از شهادت دست به قلم برد و وصیت‌نامه خود را اینگونه نگاشت. این جانب محمد هادی ذوالفقاری وصیت می‌کنم که من رو در ایران دفن نکنند. اگر شد ببرن امام رضا علیه السلام طواف بدند و برگردونند. و در نجف و سامرا و کربلا و کاظمین طواف دادند و در وادی السلام دفن کنند. دوست دارم نزدیک امام باشم و همه مستحبات انجام بشه. در داخل و دور قبر من سیاهی بزنند و دستمال گریه مشکی و غیره مثل تربت بذارند. داخل قبر من مثل حسینیه بشه و اگه شد جایی که سرم میخوره به سنگ لحد یک اسم حضرت زهرا علیه السلام بگذارن که اگه سرم خورد به اون سنگ آخ نگم، بگم یا زهرا. بالای سر من روزه و سینه زنی بگیرم و موقع دفن من پرچم بالای قبرم قرار بگیره و در زیر پرچم من رو دفن کنید. زیاد یا حسین بگین و برای من مجلس اذان نگیرید. چون من به چیزی که میخواستم رسیدم. برای امام حسین علیه السلام و حضرت زهرا علیه السلام مجلس بگیرید و گریه کنید. من رو به قبله صحیح دفن کنید. روی سنگ قبرم اسم من رو نزنید و بنویسید که اینجا قبر یه آدم گناهکاره. یعنی العبد الحقیر المذنب و یا مثل این. پیراهن مشکی هم بذارید داخل قبر. وصیت هم به مردم ایران و در بعضی از قسمت‌ها برای مردم عراق اینه که من الان حدود 3 ساله که خارج از کشور زندگی می‌کنم. مشکلات خارج کشور بیش از داخل کشوره. قبر کشورمون رو بدونن و پشت سر ولی فقیه باشن. با وصیت باشن، چون همین ولی فقیه که باعث شده ایران از مشکلات بیرون بیاد. از خواهران میخوام که حجابشون رو مثل حجاب حضرت زهرا علیه السلام رعایت کنن، نه مثل حجابای امروز، چون این حجابا بوی حضرت زهرا علیه السلام رو نمیده. از برادرانم میخوام که غیر حرف آقا حرف کس دیگه رو گوش ندن. جهان در حال تحوله، دنیا دیگه طبیعی نیست. الان دو جهاد در پیش رو داریم، اول جهاد نفس که واجب تره، زیرا همه چیز لحظه آخر معلوم میشه که اهل جهنم هستیم یا بهشت. حتی در جهاد با دشمن احتمال میره که طرف کشته بشه ولی شهید به حساب نیاد، چون برای هوای نفس رفته جبهه، و اگه برای هوای نفس رفته باشه یعنی برای شیطان رفته. و در این حال چه فرقیه بین ما و دشمن؟ اونها اهل شیطان هستند و ما هم شیطانی. دین خودتون رو حفظ کنین، چون اگه امام زمان عجل الله بیاد احتمال داره روبروی امام باشیم و با امام مخالفت کنیم. امام زمان رو تنها نذارید. من که عمرم رفت و وقت رو از دست دادم. تا به خودم اومدم دیدم که خیلی گناه کردم و پلهای پشت سرم رو شکستم و راه برگشت ندارم. بچه‌های ایران و عراق، من دیر فهمیدم و خیلی گناه و کارهای بیهوده انجام دادم. و یکی از دلایلی که اومدم نجف به خاطر همین بود که پیشرفت کنم. نجف شهریه که مثل تصفیه کنه، که گناه ها رو به سرعت از آدم میگیره و جای گناه ها ثواب میده. این مولای ما خیلی مهربونه. همچنین میخوام که مردم عراق از ناموس و وطن خودشون و مخصوصا حرم ها دفاع کنن و اجازه به این ظالمان ندن و مردم عراق مخصوصا طلاب نجف در این جهاد شرکت کنن، چون دیدم که مدافع هست لکن کمه، باید زیاد بشه. و مطمئنم که دشمنا کم هستن و فقط با یک هجوم با اسم حضرت زهرا علیه السلام میشه کار این مفسدا رو تموم کرد و منتظر ظهور شیم. بهتره که دست به دست همدیگه بدیم و این قضیه سرطانی رو از بین ببرید. برای من خیلی دعا کنید، چون خیلی گناهکارم و از همه حلالیت بگیرید. وصیت من به طلاب اینه که اگه برای رضای خدا درس میخوندن هدف دارن بخونن، اگه اینطور نیست نخونن، چون میشه کار شیطانی. بعد شهریه امام رو هم میگیرن، دیگه حرام در حرام میشه و مسئولیت دارن. اگه میتونن درس بخونن و ادامه بدن. البته همش درس نیست، عبودیت هم هست، باید مقداری از وقت خود رو صرف عبادت کنن، چون طلبه‌ای با تقوا کم داریم. اول تزکیه نفس، بعد درس. دنیا رنگ گناه داره، دیگه نمیتونم زنده بمونم. انشاءالله امام حسین علیه السلام و حضرت زهرا علیه السلام و امام رضا علیه السلام در قبر میان. و سلام. روایت 50، تشییع و تدفین. خبر پیدا شدن پیکر هادی درست زمانی پخش شد که قرار بود شب جمعه، یعنی شب اول ایام فاطمیه، در مسجد موسی بن جعفر علیه السلام تهران برای اون مراسم برگزار بشه. همزمان با مراسم اعلام شد که امروز پنجشنبه برای شهید هادی ذوالفقاری 4 مراسم تشییع برگزار شده. هادی وصیت کرده بود پیکرش رو در سامرا، کاظمین، کربلا و نجف طواف بدن. این وصیت بعید بود اجرا بشه، زیرا عراقی‌ها شهدای خود رو فقط به یکی از حرمین می‌بردند و بعد تدفین می‌کردند. اما درباره هادی باز هم شرایط تغییر کرد. ابتدا پیکر او رو به سامرا و بعد به کاظمین بردند. سپس در کربلا و بین الحرمین پیکر او تشییع شد. بعد هم به نجف بردند و مراسم اصلی برگزار شد. در همه حرم ها نیز براش نماز خوندند. پرچم زیبای ایران نیز بر روی پیکر این شهید حرف های زیادی به خود داشت. اینکه مردم ما برادران شیعه خود رو رها نمی کنند. تشییع هادی در نجف بسیار با شکوه بود. چنین جمعیتی حتی در تشییع علما و فرماندهان دیده نشده بود. مرحوم آیت الله آصفی نماینده مقام معظم رهبری هم در نجف بر پیکر هادی نماز خوند. در آخر هم همه جمعیتی که برای تشییع پیکر هادی اومده بودند برای تفین به سمت وادی السلام رفتند. میگن عراقی‌ها در نجف برای شهدای خودشون تشییع خوبی در حرم‌ها راه میندازن، ولی بعد از اون که میخوان شهید رو دفن کنن همه میرن و فقط چند نفر میمونن. ولی در تشییع پیکر هادی همه چیز فرق کرد. صدها نفر وارد وادی سلام شدند. خود عراقی‌ها هم از شرکت چنین جمعیتی در مراسم تدفین شهید تعجب کرده بودند و میگفتند این شهید استثنائیه. اما نکته دیگه این که قطعه شهدای عراق در نجف از حرم حضرت امیر علیه السلام فاصله بسیاری داره، اما مزار هادی به حرم حضرت علی علیه السلام بسیار نزدیکه. این قبر متعلق به یکی از دوستان هادی بود که او هم قبر رو برای مادرش در نظر داشت، اما هادی قبل از اعزام با او صحبت کرد. او هم مادرش رو راضی نمود تا مزار رو برای هادی قرار بده. یکی از دوستانش میگفت هادی در این روزهای آخر بیشتر شبها و سحرها بر سر مزاری که برای خودش در نظر گرفته بود حاضر می شد و دعا و نماز می خوند. دست آخر درست بر شب جمعه و شب اول فاطمیه در همان مزار کمی جلوتر از قبر علامه سید علی قاضی به خواست برده شد. شهید زلفقاری وصیت‌های عجیبی برای تفصیل داشت که عمل کردنش مشکل بود، اما به خواست خدا همش تحقق یافت. او وصیت کرده بود قبر مرا سیاهی بزنید و بعد مرا در آن دفن کنید، اما امکانش نبود. قبرهای نجف به شکلیه که ماسه های سوسی داره، ممکنه خیلی ساده فرو بریزه. هادی در معرکه شهید شد و غسل نداشت. خودش قبلا پرچم سیاهی تهیه کرده بود که خیلی ناگهانی پیکرش رو در میان اون پرچم پیچیدند و در قبر قرار دادند. ناخواسته کل قبر سیاه و وصیت شهید عملی شد. به گفته دوستانش یک شال یا فاطمه زهرا علیها السلام هم بود که اون رو روی صورتش گذاشتند و به خواست خودش بالای سنگ لحد شهید نوشتند یا زهرا علیها السلام. اما همه دوستان و آشنایان بر این باورند که شاید علت این مفقودیت ارادت ویژه شهید به حضرت زهرا علیها السلام بوده. چون وقتی پیکر او با این تأخیر چند روزه پیدا شد، آغاز ایام فاطمیه بود. شبی که او به خواب سپرده شد، شب اول فاطمیه بود. دوستانش میگن بعد از شهادت هادی، وقتی به خونش میرفتیم دیدیم حتی سجادش پهن بوده. انگار که او بعد از نماز برای رفتن و جنگیدن و قبل سجاده جمع کردنی هم درنگ نکرده بوده. شادی روحش صلوات.